توسل و دعا داره.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور در اولین سفر خارجی خود در رأس هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی عازم عراق شد. آقای پزشکیان در آغاز سفر به عراق با حضور در محل یادمان شهدای مقاومت به مقام والای شهیدان سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس ادای احترام کرد. در این سفر که به دعوت رسمی نخست وزیر عراق انجام شده، رئیس جمهور علاوه بر دیدارهای رسمی با نخست وزیر، رئیس جمهور، رؤسای مجلس و دستگاه قضایی و امضای اسناد همکاری مشترک، دیدارهایی نیز با تجار و ایرانیان ساکن عراق خواهد داشت. آقای پزشکیان همچنین پس از دیدارهای رسمی در بغداد جهت زیارت حرم امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام به شهرهای نجف و کربلا خواهد رفت.
کشور عراق خیلی از قبل با هم نزدیکی‌های زیادی داشتیم. کشور مسلمانه، کشور دوست ماست، همکار ماست از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی. مرکز فرهنگ و علم و اندیشه ایست که مسلمان ها از اونجا نشأت گرفته بسیاری از روحانیت بزرگ ما. طبیعتاً اولین سفر ما میتونه از این کشور دوست و برادر باشه. همکاری های زیادی اونجا ما میتونیم با همدیگه داشته باشیم و قراره توافق نامه های زیادی هم که آماده شده با هم امضا کنیم. تلاشی که عزیزان ما در اربعین از مردم عزیز کشور ما داشتن قابل قدردانی است. ما در این سفر با مقامات بزرگ عراق دیدار خواهیم کرد در بغداد. در این سفر به شهرهای شیعه نشین بصره و کرد نشین در اربیل و سلیمانیان سفر خواهیم کرد، با عزیزانی که اونجا هستن دیدار خواهیم کرد. من تصور میکنم یک سفر بسیار خوبی خواهد بود در ایجاد ارتباطهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی. و امیدوارم ما با کشورهای اسلامی که شروعش از کشور عراق شروع خواهد شد، با بقیه کشورهای اسلامی بتونیم رابطه های خیلی خوب و صمیمی و برادرانه داشته باشیم و خیلی از مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه از سر راه خودمون برداریم به امید خدا.
وزیر آموزش و پرورش بر مهیا کردن بسترهای اقامی نماز برای دانش آموزان تاکید کرد. آقای کاظمی در شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت فرهنگ ترویج نماز افزود به عنوان متولیان نظام تعلیم و تربیت وظیفه تمهید مقدمات و اشاعه فرهنگ اقامه نماز را داریم. وزیر آموزش و پرورش گفت نماز اجبار بردار نیست و باید زمینه ها و بسترهای اقامه نماز برای دانش آموزان مهیا شوند. جشن عاطفه ها فرصتی برای مهرورزی. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران گفت جشن عاطفه ها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف حمایت از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری برگزار می شود. آقای دهرویه با بیان اینکه امسال پویش جشن عاطفه ها با شعار پویش مشق همدل تا 15 مهر ماه ادامه دارد تصریح کرد این پویش 23 شهریور در میدادگاه های نماز جمعه و مهر ماه در مدارس برگزار خواهد شد. وی گفت مراسم زنگ عاطفه ها نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس برگزار می شود. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد تهران با دعوت از مردم برای پیوستن به این پویش و تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند تاکید کرد مردم نیکوکار می توانند با شماره گیری کد دستوری 388-77 مربع کمک های خود را واریز کنند. چهارمین مرحله از طرح ارسال کتاب به کتابخانه‌های مساجد کشور برگزار شد. در این طرح که کاروان دانایی نام دارد، تاکنون 400 هزار کتاب به کتابخانه‌های مساجد فرستاده شده است.
طرحی نمادین برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانی در مساجد.
این که ما به صورت نمادین داریم این حرکت رو آغاز بکنیم، میخوایم سرآغاز پویشی باشه برای این که مردم عزیز بدانند کتابخانه های مساجد مشتاق عنایات اونها هستند، هدایای اونها هستند. اگر کتاب های اضافه مفیدی در منزل دارن که دیگه استفاده نمی کنن یا خوندن، میخوان کسای دیگه ای هم بهره ببرن از این کتاب، کتاب هاشون رو بیارن به مسجد محل تحویل بدن و اون مسجد بتونه به صورت تخصصی از این کتاب ها به عنوان باقیات صالحات سالهای سال انشالله استفاده بکنه.
در همین راستا چهارمین مرحله ارسال کتاب به کتابخانه های مساجد کشور با همکاری خیرگرین آغاز شد. حجت الاسلام خداداده، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد:
چهارمین مرحله ارسال کتاب به کتابخانه های مساجد رو داریم که با همکاری خیرین عزیز، با همکاری دستگاه های فرهنگی و مخصوصا پژوهشگاه فرهنگ و هنر، ما 100,000 جلد به کتابخانه های مساجد ارسال میکنیم. در مجموع نزدیک به 400,000 جلد تا کتاب تا کنون ارسال شده.
این طرح تا پایان سال نیز در مساجد کشور اجرا خواهد شد.
ما داریم تلاش میکنیم که انشالله چندین مرحله دیگه هم تا آخر سال، مثلا هفته کتاب که نزدیک هست و خواهیم رویدادهای کتاب محور زیاد داشته باشیم. میدونید ستاد سالهای سال شنبه های کتاب رو داره برگزار میکنه که هر هفته مساجد ما یک کتاب رو معرفی میکنه و مردم اون کتاب آشنا میشن با همدیگه، اون کتاب رو بعضن در بعضی از مساجد مطالعه میکنن. فعالیت ما فقط در حوزه کتاب این نیست که کتابخانه ها کتاب زیادی داشته باشن، ترویج کتابخانی هم جزء ماموریت های ما هست.
با وجود 83,000 مسجد در سراسر کشور، فقط 8,000 کتابخانه در این پایگاه‌های دینی فعالیت دارد که با اجرای این طرح میتوان بر تعداد و رونق کتاب و کتابخانی در مساجد کشور افزود.
ادامه خبرها. آیت الله شیخ عباس محفوظی درگذشت. آیت الله شیخ عباس محفوظی از مراجع تقلید و شاگردان و همراهان نهضت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که از چند روز پیش در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شده بود، شب گذشته دار فانی را ودا گفت. این عالم ربانی در سالیان تحصیل خود محضر استادان بسیاری از جمله آیات ازام، بروجردی، امام خمینی، میرزا هاشم آملی، گلپایگانی و همچنین علامه طباطبایی را درک کرده بود. رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت آیت الله محفوظی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را تسلیت گفت. در آیینی سال تحصیلی جدید مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در قم آغاز شد. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در این مراسم با تاکید بر ورود هرچه بیشتر حوزه‌های علمیه و مؤسسات اسلامی به موضوع علوم انسانی اسلامی گفت: حوزه‌ها و مراکز علمی باید به عرصه‌های جدید علوم ورود جدی داشته باشند. معاون آموزش مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هم در این آیین با اشاره به پذیرش 250 دانش‌پژوه جدید در 13 رشته افزود: هم‌اکنون بیش از 1,000 دانش‌پژوه در مقاطع مختلف تحصیلی در این مؤسسه مشغول به تحصیل هستند. رونمایی از نسخه خطی منتسب به امام حسن عسکری علیه السلام. نفیس‌ترین نسخه خطی تفسیر منتسب به امام حسن عسکری علیه السلام با قدمت 471 سال در کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد رونمایی شد. محقق و کارشناس نسخ خطی کتابخانه آستان قدس گفت کتابخانه آستان قدس دارای 4,000 نسخه خطی با موضوع تفسیر است که نسخه خطی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام از جمله این آثار است. آقای مرادی افسود 95 نسخه خطی از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام در کتابخانه های کشور وجود دارد که 26 نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. مسابقات قرآن و عشرت خانواده نیروی زمینی سپاه برگزار شد. 400 نفر از خانواده نیروی زمینی سپاه در 26مین دوره مسابقات قرآن و عشرت در 10 رشته به رقابت پرداختند.
اختتامیه 26مین دوره مسابقات قرآن و اطرت ویژه خانواده کارکنان نیروی زمینی سپاه.
در این مرحله حدود 400 نفر از نفرات برتر قرآنی خانواده کارکنان نیروی زمینی سپاه شرکت کردن.
این مسابقات از روز 17 تا 19 شهریور در بخش‌های همسران، فرزندان دختر و فرزندان پسر برگزار شد و شرکت کنندگان در 10 رشته حاضر شدند.
به عنوان مادر خانه‌دار احساس کردم قرآن واقعا میتونه زامن زندگی و در تربیت فرزندانم به من کمک کنه و باعث پیشرفت خودم و بچه هام تو مسیر قرآن و تو مسیر هدایت الهی باشه.
کتابیه که به من خیلی آرامش میده و توی حضور توی مسابقات و کلن حضور توی مراسمات قرآنی یه حس آرامشی به میده که وقتی میام اینجا این آرامش رو هیچ جای دیگه پیدا نمی کنم.
انشالله بتونیم عاقبت بخیر باشم و حق قرآن رو ادا بکنیم.
از حافظ 7 ساله قرآن کریم تا حافظ روشندلی که 6 دوره در مسابقات شرکت کرده بود.
هدفم هم از شرکت در این مسابقات یک جورایی اون بشیم تبلیغی برای اون قرآن، برای رشد و پیشرفت در مفاهیم قرآن.
مسابقات با 150 برگزیده به کار خود پایان داد. زهرا حسین سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. 30% از جمعیت کشور تا سال 1430 سالمند خواهند بود. رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با بیان این مطلب گفت فقط تا 4 سال آینده برای حل بحران پیری جمعیت در کشور فرصت داریم. آقای بانکیپور در نشست سلامت مادران و جوانی جمعیت گفت در یک سال گذشته الگوی فرزند سوم 9%، الگوی فرزند چهارم 27% و الگوی فرزند پنجم 51% افزایش داشته که حکایت از مسیر درست قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دارد. وی با بیان اینکه شاهد افزایش نرخ باروری در 15 استان کشور هستیم ادامه داد نرخ باروری در بین مادران بالای 35 سال نیز در کشور افزایش 15% داشته است. و آخرین خبر این بخش، خرید 22 دستگاه آمبولانس با کمک یک نیکوکار. رئیس سازمان اورژانس کشور گفت تعداد 22 دستگاه آمبولانس توسط یک خیر حوزه سلامت خریداری شده و به زودی به ناوگان کشور افزوده می شود. آقای میاتفر با اشاره به راه اندازی مجمع خیرین سلامت افزود یک خیر سلامت در این مجمع 145 میلیارد تومان برای تأمین آمبولانس تقبل کرد که با توجه به فرسودگی آمبولانس ها بسیار ارزشمند است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشی.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058 82 ارسال
و یا @معارفیاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
@معارفیاران
در باشگاه مردمی معارفیاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
روزتون بخیر شنونده های عزیز. خیلی متشکرم که همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز هستید. به ساعت 11:15 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به برنامه زمزم احکام که در بخشی از این برنامه کارشناسان محترم پاسخگوی سوالات شرعی شما هستند. دعوت میکنم به مدت 19 بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
به نام خدا. سلام هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف، وقتتون بخیر. در این فرصت هم با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحثمون رو در موضوع فقهی قسم دنبال میکنیم و مباحث این موضوع رو برای شما تشریح میکنیم. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سوالی که مطرح شد این بود که کسی که میخواد از نظر فقهی قسم یاد بکنه، از نظر شرعی قسم یاد بکنه، حالا که از اسماء الهی استفاده میکنه و قسم یاد میکنه، آیا به هر کاری میتونه قسم یاد بکنه؟ فرمودید یکی از شرایط این است که اون کاری که میخواد بهش قسم یاد کنه باید در توانش باشه، بتونه انجام بده. در پایان برنامه قبل اشاره کردید که شرایط دیگری هم برای این موضوع در نظر گرفته شده که در کتاب‌های فقهی اومده، می‌خوایم توضیحاتشو از زبان حضرت عالی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در نذر و عهد هم عرض کردیم که شخصی میخواد نذر کنه یا عهد بکنه که کاری رو انجام بده، هر کاری رو نمیشه. من یه تقسیم بندی بکنم، کارهای ما یا واجب است یا مستحب است یا حرام است یا مکروه است یا مباح. ما وقتی میخوایم قسم بخوریم میتونیم قسم بخوریم که کار واجبی را انجام بدهیم. مثلا والله من نماز مثلا واجبم را، حالا چه ظهر است، مغرب شا یا صبح، اول وقت میخوانم. این خوبه. چرا؟ چون اول وقت خوندن مستحبه. یا امر واجب را، والله من نمازهام رو میخوانم. شاید شما بفرمایید خب قسم بخور یا نخوره که نمازها رو باید بخونه. نه، این اثر داره. به قول شما ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش این است که این الان تکلیف میاد بر عهده‌اش که اگر نمازهاش رو نخون کفاره هم باید بده. یعنی نتیجه قسم خوردن در واجبات همینه. بعضیا خیال میکنن که تو واجبات نمیشه قسم خورد یا تو واجبات نمیشه نذر کرد. چرا؟ نذر، عهد، قسم تو واجبات هم میشه. پس از این 5 تا، 1 قسم خوردن به امور واجب مانعی ندارد، قسم خوردن به امور مستحب خوبه مانعی ندارد، میتونه قسم بخوره، اشکالی هم نداره. اما قسم خوردن به کار حرام، قسم خوره کار حرام انجام بده خدای نکرده، این قسم منعقد نمیشه. قسم خوردن به کار مکروه، حتی کار مکروه هم نمیتونه قسم بخوره. چرا؟ چون قسم خوردن به کار مکروه معناش این است که کاری را که شارع به اون راضی نیست من میخوام قسم بخورم که اون انجام بدم. خب شارع راضی نیست این کار انجام بشه، ولو حرام هم نیست و مکروهه، اما شارع نمیخواد، دوست نداره، مبغوض شارع. پس قسم خوردن به کار حرام و قسم خوردن به کار مکروه منعقد نمیشه، میمونه مباح. اینو خیلی سوال میکنن. از 5 تا میمونه مباح. آیا من میتونم قسم بخورم کار مباهی رو انجام بدم. والله من هر روز صبح آفتاب نزده میرم ورزش. ورزش کردن کار مباه. این چی؟ کار مباه.
یعنی نه حرامه، نه واجبه، نه مکروهه،
نه واجبه، نه
مستحبه.
این خیلی نکته مهمی است که میخوام توضیح عرض بکنم.
ببینید یعنی این کاری که من میخوام انجام بدم یه فایده ای داره، نداره، خاصیتی داره، نداره.
همین این خیلی مهمه.
اصطلاحا میگه نظر فقهی رجحان دیگه.
بله بله، رجحان داره یا نداره.
درست.
خب مباح معناش این است که رجحان نداره دیگه، خنثاست. مباح معناش اینه. آره. مباح معناش این است که میخوام انجام بده، میخوام انجام نده. اما همین مباح ممکنه با یک نگاه دیگری، با یه عینک دیگری رجحان پیدا کند. این خیلی الان مبتلا به و واقعا هم خوبه ما رنگ و بوی الهی بهش بدیم، چه اشکالی داره؟
حتی رجحان پیدا کنه یعنی یه فایده قابل توجهی داشته باشه،
چه مطلوب شارع باشه.
بله.
که شرع مقدس بگه به دوست داره. میشه این کار که بله، حتی تو غذا خوردنمون هم میتونیم همین کار رو بکنیم. مثلا قسم میخورد که ورزش صبحگاهی انجام بده، یا خیلی جالبه، حالا من این مثال رو بزنم بد نیست برای افراد، یا آقای موسوی نژاد مثلا قسم بخوره که هفته یک بار، والله قسم میخوره هفته یک بار کوهنوردی کنم. خب این چی میشه اون وقت؟ کوهنوردی امر مباح، مستحب یعنی واجبم نیست. اما ممکن است یه هدفی رو در نظر بگیره که بشه امر مطلوب شرعی. مثلا چی؟ فرض بفرمایید که این کار مباح شما ممکن است رجحان دنیوی اوغلایی داشته باشه. رجحانش چی از نظر دنیوی؟ خب این است که شما خلاصه سلامتی پیدا میکنید، رفع بیماری میشه برای شما. این نکته مهم است که رنگ و بوی دینی میتونیم به اعمالمون بدیم. یا مثلا قسم بخورد که فلان غذای خاص رو بخوره. چرا؟ به هدف این که قوت بگیرد برای این که مثلا روزه میخواد بگیره. اشکال قسم بخوره در ماه مبارک رمضان افطار و سحر، والله من فلان غذا را خواهم خورد، ابنا داره. چرا؟ برای اینکه هدفش این است که قدرتی پیدا کند برای گرفتن روزه.
متشکرم و ممنونم از راهنمایی و توضیحات حضرت عالی. الله 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 الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحید پور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه: آیا اعاده نماز بدون دلیل جایز است؟ اگر کسی به دلیل عدم توجه کافی به نماز میخواهد آن را اعاده کند، آیا این کار درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
نمازی که به طور صحیح خونده شده و طرف شک و شبهه‌ای درش ندارد جای عادل نداره، و اگر هم خوف به وسواس افتادن باشد جایز نیست. اما اگر خوند آیا گناهی مرتکب شده است؟ عرض کردیم اگر خوف به وسواس افتادن نباشد اشکالی نداره، اما اگر به دلیل عدم توجه کافی بخواد خلاصه احتیاطاً نماز رو دوباره بخونه با توجه کافی، یا یک جایش مثلا شک و شبهه‌ای داره، ولو حالا طبق احکام مربوط به شک نمازش صحیح است، ولی باز میخواد احتیاط کنه مجدداً بخواند، اشکال نداره. ولی مراقب باشن که این کارها منجر به وسواس در اعمال نشود.
آیا از نظر شرعی مجازیم مبالغی رو که در صندوق صدقه منزل که مربوط به صندوق کمیته امداد می باشد جمع آوری کرده ایم، این مبالغ را به فقیری که خودمان می شناسیم پرداخت کنیم؟ آیا مجاز به انجام این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی هستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این خصوص گفتند:
این صندوق ها امانت هست و مثل این عمل می کنه که شما در واقع به این امین ما بپردازید، چون صدقه اگر به دست فقیر یا نائب فقیر برسه، وکیل فقیر برسه، دیگه حق تصرف در اون رو ندارید، یعنی از جیب ما خارج میشه و فی سبیل الله. و میدونید که صدقه قبل از این که به دست فقیر برسه به دست خداوند متعال میرسه. لذا وقتی که شما نیت کردید و در صندوق صدقات کمیته امداد قرار دادید، الان دوباره میخواید وردارید و این تصرف رو بکنید حق ندارید، مگر اینکه از خود کمیته امداد بخواید بگید آقا من اینو میخوام به فقیر دیگری بدم، اگر اونها اجازه دادن و همچین اجازه ای داشتن، و یا اینکه بعضا تبدیل میکنم میگه چون پولا خورده میخوام تبدیل به پول مثلا درشت بکنم تا آبرومند بشه، این هم اجازه میخواد. حتی این کار با اینکه خوبه، یعنی میخواد این هزاریا رو تبدیل به 50,000 کنید، این کار خوبه، ولی اجازه اون شخص لازمه. لذا حق نداریم این پولا رو برداریم به فقیر دیگه ای بدیم، پولایی که در صندوق کمیته امداد هست، و نه حق داریم حتی تبدیل به احسنشون کنیم، اجازه لازم هست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
مرجع تقلید من حضرت امام رحمت الله علیه هستن. خدمت هستم، من نماز قفیله رو حتما بود آهسته خوند یا نه؟ این یه سوال. سوال دوم اینه که من اگه برای پدر مادر میخوام نماز قضا بخونم، تو مثلا نماز ظهر یا نماز مغرب عشا، مثل نماز ظهر باید حمد و ثنا آهسته خوند یا نه؟ تو نماز مغرب عشا باید حتما حمد و ثنا رو بلند بخونم یا نه؟ اینو می‌خواستم اگه بشه سوال بفرمایید، ممنون میشم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
نماز قفیله را شما اختیار دارید بلند بخوانید یا آهسته، فرقی نداره. حتی میتونید رکعت اول را بلند بخوانید، رکعت دوم را آهسته، اشکالی نداره. ببینید، اونی که واجبه و ما تکلیف داریم در نماز یومیه است که نماز صبح، مغرب و عشا آقایون باید حمد و سوره را بلند بخوانند، در نماز ظهر و عصر آهسته بخوانند، تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم را باید آهسته بخوانیم، ذکر رکوع و سجده و تشهد و سلام را اختیار داریم که بلند بخوانیم یا آهسته. در نماز مستحبی هم اختیار با شماست، میتونید بلند بخوانید یا آهسته، حتی یک رکعت را بلند یکی را آهسته، اشکال نداره. اما نسبت به بخش دوم سوال شما که نماز قضای پدر و مادر، اونچه که در احکام قرائت در نماز آمده، وقتی ما وظیفه خودمون اینه که ظهر و عصر را آهسته بخونیم، نماز صبح، مغرب و عشا را بلند بخونیم، اگر برای پدر مادر دیگری هم داریم نماز قضا میخونیم، باید به همون وظیفه خودمون عمل بکنیم. در احکام قرائت نماز آمده مسئلهش به صراحت هم مطرح شده، یعنی بر مردها واجبه که نماز ظهر و عصر را آهسته، نماز صبح، مغرب و عشا را بلند بخوانند، یعنی جهر و اخفاد را رعایت بکنند. حالا شما اگر این نماز را برای دیگری میخونی، همین وظیفه را باید رعایت کنید.
خانمی که از شوهر اولش یک فرزند دختر داره و شوهر دومش هم دو فرزند پسر از زن اولش داره، آیا اینها به هم محرم هستند یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین علی النجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این سوال:
دختر این خانم از شوهر سابقش به پسرهای همسر فعلیش از خانم قبلیش محرم نیستن، چون هیچ نقطه اشتراکی در پدر و مادر ندارن. بله، اگه خداوند به این خانم و آقا بعد از ازدواج جدیدشون فرزندی عنایت بکنه، این فرزند جدید هم به اون دختر محرمه چون مادرشون یکیه، و هم به اون پسرها محرمه چون پدرشون یکیه. بنابراین دختر زوج از شوهر اول با پسرهای زوج از زوجه اول محرم نیستن.
الله حمد لله سبحان الله یا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده این نوشته: ما وسیله نقلیه فرسوده خود را به دولت دادیم و مقداری هم طلا داشتیم، آن را فروختیم و مقداری هم پول قرض کردیم و برای ماشین جدید ثبت نام کردیم. الان بعد یک سال خودرو را تحویل گرفتیم و هنوز قرضهای آن باقی مانده.
طبق فتواگی حضرت آیت الله شبیری زنجانی آیا به این وسیله نقلیه خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح می‌دهند.
اگر شخصی ماشینش رو فروخت، پولش رو گرفت برای اینکه ماشین جدید تهیه بکنه